خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. به گفته یک اندیشکده آمریکایی، دولت اوباما در 8 سال گذشته 115 میلیارد دلار اسلحه به عربستان فروخته یا پیشنهاد داده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان آمریکا بار دیگر از توافق اتمی و رفع تحریم‌های ایران انتقاد کرد. ریزش کارگاه ساخت مترو در جنوب تهران 4 کشته بر جای گذاشت. یک گزارش مرکز سیاست بین الملل در آمریکا میگوید دولت اوباما در 8 سال فعالیت خود در مقایسه با سایر رؤسای جمهوری آن کشور بیشترین پیشنهاد فروش اسلحه به عربستان سعودی را به ارزش بیش از 115 میلیارد دلار ارائه کرده است. به نوشته این اندیشکده، تسلیحات پیشنهاد شده شامل سلاح‌های سبک، تانک، هواپیما، بالگردهای جنگنده، ناو و انواع تسلیحات و آموزش‌ها بوده است. این گزارش می‌افزاید بیشتر این پیشنهادها به تصویب کنگره رسیده و برخی دیگر اصلاح و یا از دستور کار خارج شده است. مقام‌های آمریکایی و سعودی هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواهان آمریکا بار دیگر از توافق اتمی و رفع تحریم‌های ایران انتقاد کرد. نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در حساب توییتر خود نوشت فرستادن پول‌های ناشی از رفع تحریم‌ها به ایران از طرف به گفته او هیلاری کلینتون و اوباما احتمالاً به تروریست‌ها می‌رسد. آقای ترامپ گفت پول‌هایی که بدون هیچ مانعی در ایران انباشته شده باجی است که به حاکمان ایران پرداخت می‌شود. بنابر اعلام سرپرست اورژانس کشور، کارگاه متروی کوهسار در شمال غربی تهران در منطقه شهران ریزش کرد. پیر حسین کولیبند، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور، با اعلام این خبر گفت این حادثه ساعت 7 صبح روز پنجشنبه روی داد که تاکنون یک مصدوم داشته است. ریزش کارگاه کوهسار کمتر از 24 ساعت پس از حادثه در کارگاه تونل مترو در حال احداث در محدوده کیانشهر روی داد و در ریزش کارگاه کیانشهر که عصر چهارشنبه اتفاق افتاد 4 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. گروهی از شبه نظامیان شیعه در عراق موسوم به حرکت النجبا اعلام کرد قصد دارد هزاران تن از افراد خود را برای حمایت از متحدان دولت سوریه به شهر حلب اعزام کند. اعزام این نیروهای خارجی به حلب در حالی است که آمریکا و روسیه در مورد هماهنگی نظامی در سوریه مذاکره می‌کنند و ترکیه همسایه شمالی سوریه نیز وارد کارزار نبردها در داخل سوریه شده است. بنابر گزارش‌ها، هاشم موسوی سخنگوی گروه حرکت النجبا گفته است که شبه نظامیان این گروه به تجدید قوا در مناطقی که از کنترل شورشیان مخالف اسد خارج شده می‌پردازند. 100 چهره مدنی، دانشگاهی و حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری از این نهادها خواستند که اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. امضا کنندگان نامه با بیان اینکه قتل عام 1367 زندانیان سیاسی ایران یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت است، از سازمان‌های حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که جمهوری اسلامی ایران را برای به گفته آنها دشمنی سیستماتیک به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم کند. نامه به سازمان ملل در حالی از سوی فعالان ایرانی نوشته شده است که اواخر مرداد ماه سال جاری وبسایت رسمی آیت الله منتظری در یک فایل صوتی اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد. از همراهی شما سپاسگزارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش اسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره قراردادهای نفتی جدید ایران و چالش‌ها و اما اگرهای این قراردادها صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. موافقت‌ها و مخالفت‌ها چنان شدید و غلیظ است که به نظر می‌رسد موافقان و مخالفان درباره دو موضوع متفاوت سخن می‌گویند. از همان زمانی که بیژن نامدار زنگنه برای بازگشت به وزارت نفت در فهرست وزرای پیشنهادی حسن روحانی قرار گرفت، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی یکی از محورهای برنامه‌های پیشنهادی او برای وزارت نفت بود. تقریبا دو سالی طول کشید تا این بند از برنامه‌های وزیر نفت ایران اجرایی شود. قراردادهای بیع متقابل که در سال‌های گذشته مورد توجه مسئولان وزارت نفت بود، دو دهه پس از آن دیگر جذابیتی نداشت و با برچیده شدن موانع تحریم و باز شدن راه ورود خارجی‌ها، می‌بایست قراردادهای جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در حوزه نفت و گاز ایران مهیا می‌شد. اما این مسیر آنقدرها هم هموار نبود. مخالفت‌ها چنان بود که چند باری رونمایی از این قراردادها به تعویق افتاد. ایرادهای فراوانی مطرح شد و کار بالا گرفت. بیژن نامدار زنگنه در توضیح قراردادهای جدید نفتی ایران یا آنطور که مصطلح شده IPC چند باری در مجلس شورای اسلامی حضور یافته است. او در یکی از این حضورها از این قراردادها چنین گفت:
تجربه بیش از 10 قرارداد بین المللی در قالب بیع متقابل و عملکرد این قراردادها و بازخورد اینها و دریافت نظرات شرکت‌های طرف قرارداد ما، کارشناسان و صاحب نظران داخلی ما رو بر اون داشت که ما یک مدل قراردادی تهیه بکنیم که جذابیت بیشتری در شرایط رقابتی جهان امروز برای طرف‌های قراردادی ما داشته باشه و همینطور اهداف ما رو هم از نظر فنی و اطمینان از اجرای خواست‌هامون بخصوص در بخش‌های مربوط به میدان‌های برانفیلد تأمین بکنیم.
اما مهمترین تفاوت‌های قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی یا IPC چیست؟ مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت که در این بیش از دو سال وظیفه بررسی و تدوین این قراردادها را بر عهده داشته، درباره این قراردادها به تلویزیون دولتی ایران چنین می‌گوید:
در مدل جدید قراردادهای IPC اصولاً مسئله حاکمیت و مالکیت ملی بر ذخایر نفتی به عنوان یک اصل قانونی کشور رعایت شده. قراردادهامون در گذشته قراردادهای منقطع بود، یعنی اگر کسی برای مرحله اکتشاف میمد حق نداشت برای مرحله توسعه بشه مگر اینکه دوباره در مناقصه های شرکت میکرد. امروز اگر شرکتی اومد در بخش اکتشاف که بالاترین ریسک‌های اکتشافی است، به هزینه خودش کار اکتشافی انجام داد و یک میدان رو کشف کرد، طبیعتاً این حق رو برش قائل میشیم که وارد مرحله توسعه بشه و در مرحله تولید. به نظر من IPC بزرگترین فرصت رو برای پیمانکاران داخلی فراهم کرده، به لحاظ اینکه به عنوان یک الزام قراردادی که برای پیمانکاران خارجی ما قائل شدیم، بایستی شریک ایرانی داشته باشم و این فرصتی است برای شرکت‌های خوب ما، شرکت‌های توانمند ما که در تمامی عملیات نفتی همراه با شرکت‌های نفتی شریک بشن، ضمن اینکه در این شراکت کار میکنن، در نهایت ارتقا بدن توان فنی خودشون رو و خودشون رو به دنیا ثابت بکنن.
یکی از تفاوت‌های مهم قراردادهای بیع متقابل یا مشارکت در تولید با قراردادهای جدید که به نوعی قراردادهای خرید خدمتی به حساب می‌آیند، زمان‌بندی این دو مدل قرارداد است که کوتاه مدت بودن قراردادهای پیشین را به قراردادهای بلند مدت در فرم جدید بدل می‌سازد. نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه آپستریم، با تأکید بر اینکه همین قراردادهای جدید هم با انتقادهای سرمایه‌گذاران خارجی روبرو شده، از ملاحظات قراردادهای IPC اینچنین میگوید:
یه انتقادی که به این قراردادها وارد شده که میگن مدت این قراردادها مثلا 20 تا 25 ساله که موجب میشه که امتیازات دراز مدتی به شرکت‌های خارجی داده بشه، ولی از طرف دیگه هم شرکت‌های خارجی مطمئن نباشن که به قراردادهای دراز مدت دست پیدا میکنن، تمایلی در سرمایه‌گذاری در ایران ندارن. در نتیجه وزارت نفت مجبوره که مدت این قراردادها رو بلند مدت اعلام بکنه. شرکت خارجی که میاد در ایران سرمایه‌گذاری بکنه با وزارت نفت خواهد نشست و تمام جزئیات این قراردادها رو مورد مطالعه قرار خواهد داد تا به یک نتیجه نهایی برسد. و این نوع قراردادها از یک حوزه نفتی به یک حوزه دیگری فرق می‌کنه.
ثابت بودن مبلغ قراردادهای بیع متقابل، کوتاه مدت بودن آن دست از قراردادها و وابستگی پرداخت حق و زحمه به پیمانکار بر مبنای هزینه‌های سرمایه‌ای و انعطاف پایین این قراردادها، مهمترین مشکلات قراردادهای بیع متقابل است. ضمن آنکه قراردادهای بیع متقابل شامل مراحل اکتشاف نمی‌شد و صرفاً همکاری‌های مراحل تولید و بهره برداری را پوشش می‌داد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس، درباره تفاوت‌های این دو جنس قرارداد اینچنین می‌گوید:
دولت جمهوری اسلامی از دهه 1370 در روابطش با سرمایه‌گذاران خارجی به قراردادهای معروف به بیع متقابل متوسل می‌شد که بر اساس اونها طرف خارجی فقط یک پیمانکار بود که مسئولیت انجام پروژه‌ای رو بر عهده می‌گرفت و بعداً اون رو به طرف ایرانی تحویل می‌داد و بخشی از تولید رو هم به عنوان حق و زحمه برداشت می‌کرد. این نوع قراردادها مورد علاقه شرکت‌های نفتی نبود و نفع دراز مدتی هم برای ایران نداشت. در مدت تازه قراردادها برای مدت طولانی تری به امضا می‌رسند و از جنبه‌های دیگر هم جذابیت بیشتری برای شرکت‌های خارجی دارند، ولی مخالفان می‌گویند که این نوع قراردادها در تضاد است با حق حاکمیت ایران.
همانطور که این استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس میگوید، تقلیل جایگاه شرکت ملی نفت ایران نسبت به قراردادهای بیع متقابل یکی از محورهای انتقاد منتقدان IPC است. انتقاد دیگر آنها تعیین سود پیمانکار به ازای تولید هر بشکه است که به باور منتقدان اصل تولید سیانتی از میادین نفتی ایران را تحت شعاع قرار میدهد و پیمانکار را وامی دارد تا برای کسب سود بیشتر خود برداشت بیشتری کرده و میدان نفتی را فرسوده کند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، در پی این مخالفت‌ها و انتقادها اهداف و اغراضی سیاسی می‌بیند.
مهمترین ادعای مخالفان دولت اینه که این قراردادها به زیان ایران و به سود سرمایه‌گذاران خارجی عمل می‌کنه، اما در پس این ادعاها جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت مطرحه و هدف هم مانع تراشی برای دولت، بالاخره کنترل دولته. چه مخالفان دولت جایگزینی برای این قرارداد ندارن و در صورتی که خودشون قوه مجریه رو به چنگ بیارن، مشابه همین قرارداد رو اجرایی خواهند کرد، چون این قرارداد بازتاب کل ظرفیت حاکمیت و تازه معلوم نیست برای سرمایه گذاران خارجی اگر تصویب بشه یا این تغییرات درش انجام بگیره جذابیتی هم داشته باشه.
به گفته وزیر نفت ایران، توسعه و برداشت از میادین مشترک نفتی هدف اولیه قراردادهایی است که قرار است در مهر ماه امسال منتشر شده و 50 میدان نفتی ایران را ساماندهی کنند.
دو تا اولویت داریم در اجرای این قرارداد. یکی میدان‌های مشترکه که واضحه، چون میدان مشترک اساسش بر این است یک ثروت ملی هست که این ثروت ملی اگر ما تأخیر بکنیم در برداشت از این از دست ما میره، چون بالاخره هیچ کسی رحم به هیچ کس نمی کنه تو این بحث برداشت نفت. همسایه ما بر میداره، ما بر نداریم، معنیش این است که اون داره سهم ما رو بر میداره و دستمون میره.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید هر قراردادی خوبی و بدی هایی دارد.
بالاخره قراردادهای متقابل هم یه اشکالاتی داشت، اینها هم اشکال داره، قراردادهای امتیازی اشکال داره، قراردادهای PS اشکال داره، هر خانواده قراردادی اشکالاتی داره، ولی یه مزایایی داره. ما هیچ وقت نمیتونیم یه چیزی در دنیا پیدا بکنیم که فقط خوبی داشته باشه.
اگرچه تغییر قراردادهای نفتی ایران و طی کردن دشواری‌های نهایی و اجرای آن بسترساز تحول در بخش نفت و گاز است، اما آنگونه که احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در سوئد، توضیح می‌دهد، حتی تصویب IPC تمام ماجرای سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
اولا باید گفت که قراردادی که مطلقاً کارآمد یا مطلقاً ناکارآمد باشه وجود نداره. دوم اینکه در شرایط فعلی که رقابت شدیدی برای جذب سرمایه در صنعت نفت میان کشورها هست، این قدرت رقابت بین‌المللی هر کشوری که تعیین می‌کنه که یک قرارداد چگونه باشه، نه خواسته های یکی از طرفین قرارداد. هرچند قرارداد البته مهمه، اما این تنها خود قرارداد نیست که سرمایه گذاران رو به اقتصاد ایران یا صنعت نفت جذب میکنه.
رشد اقتصادی 4.4% به دست آمده در بهار امسال بیش از همه مدیون عملکرد بخش نفت ایران بوده و خوب یا بد، همچنان نفت و گاز ایران جذابترین بخش اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی است که نمیتوان نسبت به قراردادهای جذاب برای سرمایه گذارانش بیتفاوت. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.